قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم امکان امام زمان عجل الله فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان از علما شهدا و گذشتگان خودتون و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. اللهم صل على محمد. امشب چهارمین شب از این انجمن با شکوه است، شب شهادت رئیس مذهب تشیع امام صادق علیه السلام و موضوعی که برای بحث انتخاب شده بود موضوع رجعت از دیدگاه آیات و روایات بود. امشب اگر خدا به من توفیق عنایت کنه ان شاء الله بحثم رو در 2 قسمت تقدیم حضور سروران خودم خواهم کرد. 1 قسمت دنباله بحث رجعت که ان شاء الله مواردی رو که در قرآن مجید خداوند متعال برای اثبات این مدعا مطرح کرده تقدیم می کنم و در قسمت دوم در رابطه با شخصیت والا و ارزشمند امام صادق علیه السلام نکاتی رو بیان خواهم کرد. اما در بخش اول باید یه توضیحی رو من ابتداعا داشته باشم و اون اینه که در قرآن مجید در چندین جا خداوند به شکل‌های گوناگون مسئله رجعت و بازگشت بعد از مرگ را بیان کرده است. البته اونهایی که در 3 شب گذشته بحث را دنبال کردند متوجهم که منظور ما از رجعت مسلماً مسئله قیامت و درخواست برگشت نیست، بلکه برگشت به همین دنیا و قبل از وقوع قیامته. اما جالبه که بدانیم این مسئله برای بسیاری از مردم حتی در امتهای قبل هم مطرح بوده، به صورت یک سوال بود که آیا ممکنه انسانی که از دنیا رفت دوباره زنده شود یا نه. حالا بعضی ها برای اثبات مسئله خود قیامت که خدا می فرماید ثم یحییکم ثم الیه ترجعون از آیاتی استفاده می کنند اما این آیاتی که ما امشب بیان میکنیم و داستانهای شگفتی که در قرآن آمده، در حقیقت برای اینه که ثابت کند تنها برگشتن مطرح نیست. در کنار این مسئله مهم حوادثی اتفاق میفته که بعضیش برای انسان مایه درس و عبرت باید باشه. اولین آیه‌ای که در این زمینه مطرح شده در سوره مبارکه بقره هست، آیه 259. آیه و داستان رو به طور کلی اکثر شما میدونید، چون به حمد الله اهل محافل مذهبی و دینی هستید و خود آیات قرآن رو هم زیاد میخونید. اما چون نکته هایی در این آیه هست، من اول خود آیه رو مطرح کنم، بعد مطالبی رو راجع به رجعت بیان میکنیم و در انتهای نتیجه گیری از این آیه در بحث قیامت هم داریم. خدا می‌فرماید: او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. این جریان را از نظر آیه‌ای وقتی معنا می‌کنیم، خدا می‌فرماید یا مثل اون کسی که، یعنی اسمی از کسی نمیاره، نمیگه که این فرد چه بود، یه شخصی، اما شخص خاصه، چون معلوم میشه در یه شرایطی زندگی میکرده است که مسئله ایمان به خدا براش مطرح بوده، توجه به مسئله قیامت داشته است، خدا پرست به معنای واقعی بوده. میفرماید مانند اون کسی که عبور کرد از یک روستا و قریه‌ای که سقف‌ها و دیوارهاش فرو ریخته بود. خب این طبیعیه، بعضی از مواقع به خاطر عوامل بسیار زیادی ممکنه در یه منطقه آبادی به وجود بیاد که از همه اینها مهمتر آبه. هر کجا که آب باشد، آبادی هم همونجا به وجود میاد و هر زمانی که قحطی شد، ویرانی به دنبالش خواهد آمد. یا بلایی سر مردم میاد، عذابی میاد، چه بسا بیماری فراگیر و عمومی مطرح میشه، یه عده زیادی از دنیا میرن، تا اون وبا، زلزله، سیل، اینا چیزایی بوده که وقتی در تاریخ آدم بررسی میکنه میبینه عوامل مؤثر برای این بودن که مردم شهر و زندگیشون رو رها بکنن و برن یه جای دیگه زندگی بکنن. این داره میاد از کنار این شهر میره، نگاه میکنه میبینه تمام این در و دیوار خراب شده، روی هم ریخته است. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. خوب دقت کنید، اگر کلمه الله اینجا نبود و آیه به این شکل بود که انا یحیی هذه بعد موتها، میگفتیم معلوم میشه یه آدمی بوده که عقیده ای به خدا درش نبوده. اما انا یحیی هذه الله بعد موتها، در دلش گفت که چطور خدا اهل این شهر را بعد از آنی که مردند و همشون نابود شدند دوباره زنده می کنند. بعضی ها خواستن این استفاده رو بکنند از این جمله که شاید همون موقع یه عذابی بر این مردم آمده بوده و مثل اینکه تازه مردم از دنیا رفتن، هنوز بدنه ها در بین خاک هست، ریخته اطراف، تعجب کرد و گفت چطور ممکنه؟ همون موقع خدا میفرماید فاماته الله، خدا او را قبض روح کرد، جانشو همون جا گرفت. از آیات و مخصوصا ادامه آیه برمیاد که این بنده خدا سوار بر یه الاغی بود و یه مقدار غذا و یه شیشه دربسته آب هم داشت. این از خود آیه به دست میاد. خطاب شد که بمیر. همونجا از الاغش آمد پایین استراحت بکنه، تکیه داد به یه درختی و همونجا از دنیا رفت. ثم بعثه، خداوند او را زنده کرد. اما کی؟ فاماته الله 100 عام، 100 سال خدا او را از روح خالی کرد. ثم بعثه، دوباره زنده شد. قال کم لبستم، یه ملک و فرشته ای آمد ازش سوال کرد چقدر وقت اینجایی؟ قال لبست یوما او بعض یوم، یه نگاهی به خورشید کرد، گفت یا یه روز یا نصف روز، چون وقتی از خونه اومدم بیرون صبح بود، حالا شبه، یا نصف روزه یا یه روز. قال بل لبست 100 عام، 100 ساله که اینجایی، چی داری میگی؟ تعجب کرد، گفت شوخی میکنی؟ مگه میشه که من 100 سال باشه مردم؟ من اصلا گذر زمان را نفهمیدم. چطور شما میگید 100 ساله که من اینجا بودم؟ از کجا باور کنم؟ خطاب شد فنظر الى طعامک و شرابک لم یتسنن، نگاه کن به غذات، ببین سالمه. به آبی که تو شیشه ریخته بودی آورده بودی نگاه کن، ببین هیچ تغییری نکرده. گفت خب اینم دلیلش که من یا نصف روز خوابیدم یا یه روز، نه غذام فاسد شده نه آب از بین رفته. خطاب شد که ونظر الی حمارک ولنجعلک آیه للناس، نگاه کن به الاغ، نگاه کردید یه مقدار استخوان در اطراف این درخت پخشه، این بیچاره زبان بسته رو بسته بود به درخت، اینم نتونسته بود دیگه بره، همونجا از دنیا رفته بود. حوادث بر او اثر گذاشته بود، پوست و گوشت و استخوانش رو از هم متلاشی کرده بود، هر تکه ای از این استخوانها یه جایی افتاده بود. در یه جا میفرماید دنبالش ونور الال عظام کیف ننشزها، نگاه کنی الاغ متفرق شده را ما چطور به هم متصلش میکنیم. یعنی این بنده خدا دقیقا داره صحنه بازسازی بدن الاغ رو با چشم خودش میبینه، داره میبینه که این داره زنده میشود. ثم نکسوها لحما، استخوانها آمد به هم پیوند خورد، روی او گوشت روییده شد. فلما تبین له، بلند شد روی چهارپا ایستاد و شروع کرد سر و صدا کردن. حالا شاید یکی از این آوازای خارجی هم خونده باشه، ما خبر نداریم، که از این شوها اجرا کرد، شروع کرد سر و صدا کردن. خطاب شد که چه میبینی؟ الانم مثل همون قبل بازم فکر میکنی که چطور ممکن است خدا مرده ها رو زنده کند؟ قال اعلم، گفت من برام یقین شد، ان الله على كل شيء قدير، خدا بر هر کاری که بخواد انجام بدهد قدرت داره و توانات. در تفسیر میگویند این داستان مربوط به یکی از پیامبران بزرگوار الهی به نام عزیر که برادری دارد به نام عزیز و یکی از تقریبا میشه گفت به حساب ضرب المثله های عجیب قرآن و یکی از چیزهایی است که خدا میخواد مردم رو باش امتحان بکنه. واقعا نکته ظریفی درشه. خداوند میفرماید این دو تا برادر کدوم دو برادری بودند که با هم به دنیا آمدن؟ دو قلو هم بودند اتفاقا، عزیز و عزیر دو قلو بودند. یکی از آنها بر اساس روایات 50 سال ظاهرا عمر می کند، یکی 150 سال. با هم به دنیا آمدن، با هم از دنیا رفتن، یکی 50 سال، یکی 150 سال. کدوم این مسئله برای ما الان دیگه قابل حل شد؟ نقل میکنن درگش آمد، هرچه آمد دید شهر یه جور دیگه شده. تعجب کرد، نکنه راه ما اشتباه آمدن، نکنه یه جای دیگه رفتم. هرچه به مردم نگاه کردید نه رنگ و قیافه ها عوض شده، یه جورای دیگه شدن. از یه نفر سوال کرد خانه عزیر کجاست؟ یه نگاهی بهش کرد، عزیر 100 سال قبل رفت بیرون از شهر دنبال کارش و دیگه نیامد. گفت برادری داشت به نام عزیز. منزلشون کجاست؟ راهنماییش کردن کوچه پس کوچه هایی را، چون بافت شهر عوض شده بود، گم کرد خانه خودش را. آمد در و زد، برادرش سوال کرد چیه؟ گفت منم عزیر. گفت مسخرم کردی؟ من پیرمرد 100 سال در فراق برادرم دارم عشق میریزم، چطور تو میگی عزیر هستی؟ گفت باز کن منم. باز کردید یه جوان خیلی سرحال قفراق و با ریشای مشکی، اصلا به قیافش نمیاد، اما خب قیافه رو که یادش بود. قضیه چی شد؟ گفت خب ببینید، خدا در این آیه بیان میکند که تو همین دنیا خداوند یه انسانی را قبض روح میکند و اماته الله توی روایت داره، نمیگوید که او را به خواب برد، میفرموید او را میراند، یعنی روح را ازش گرفت. ثم بعثه، یعنی دوباره او را مبعوث کرد و زنده کرد تو همین دنیا. پس امکانش هست. این مورد اول که بدون هیچ گونه شکی قرآن مطرحش میکنه و میفرموید اگر شما این داستان رو از ابتدا تا انتها با دقت دنبال بکنید، باید باورتون بیاد که امکان رجعت یه امکان کاملا عقلانی و شدنی. البته در اون زمان با توجه به این که حضرت عزیر سلام الله علیه و علی نبینا و آله داره این مسئله رو مطرح میکنه، یقین به این هست که برای خودش سوال نمیکنه. مردم الان دچار یک حالت بی اعتقادی به قیامت شدن. وقتی برگشتن عزیر رو میبینن، پیر مردایی که خودشون عزیر رو دیده بودن زمان جوانی، خب حالا که دوباره او رو میدیدن باورشون میامد. میتونستن بفهمن که این دروغ نیست، خود عزیر آمده است. میگه میشه انکارش کرد، حداقل برای خود او مسئله کاملا به صورت علمی و علنی انجام شد. انظر الی حمارک، انظر الی العظام کیف ننشزها. بشر نباید فکر کنه که هر چیزی با عقل من جور در نمیاد پس حتما شدنی نیست. یک دوم، این جایی که خدا مطرح میکند در سوره مبارکه بقره آیه 243 هست. در اینجا خوب دقت کنید، خدا یه مقداری مسئله رو دقیق‌تر و حساب شده‌تر می‌خواد بیان بفرماید. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت. یه موقعی بلایی آمد بیماری فراگیری آمد، یه عده بسیار زیادی که خدا می‌فرماید هزاران نفر بودن. الوف جمع الف و الف یعنی هزار، الوف و آلاف یعنی هزارها، هزاران نفر بودن. اینا از ترس مرگ از تو شهرشون بلند شدن اومدن بیرون. یادمونه در هنگام بمباران یه عده زیادی از مردم بلند شدن از شهر رفتن بیرون، بیرون تو راه تصادف کردن کشته شدن. رفت تو باغ از ترس مردن اونجا مار به زد مرد. یه عده موندن تو شهرشون گفتن آخه یه وقت نگاه میکنی ما همینجا زنده میمونیم، یه وقت هم میمیریم، بذار فقط تو خونه و زندگی خودمون باشیم. الان هم میبینید خیلی راحت دارن زندگیشون رو میکنن، البته قلبشون یه دو سه بار جا به جا شد، اما هنوز زنده هم بعضیشون. حضر الموت فقال لهم الله موتو. لهم الله موتو، باز کیه اینجا خدا بیان میکنه؟ میگه خدا به این هزاران نفر گفت همه تون بمیرید. عجب، نه یکی و دوتا، یک جمعیت هزاران نفری رو تصور کنید، یک جا خدا فرمان داد همه تون بمیرید. بعد میفرماید ثم احیاهم، دوباره خدا اینا رو زنده شون کرد. ان الله لذو فضل علی الناس، خدا برتری میده به مردم. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، خدا میفرماید اما بسیاری از مردم قدردان نعمت های خدا نیستند، شکرگزاری نمی کنند از اینکه خدا این همه نعمت داره بهشون میده. خب در اینجا ببینید خدا نه اینکه در اون آیات سوره نمل فرموده بود من کل امت فوجا، میخواد بگه که ما اینجا یک نفر را زنده کردیم، اونجا هزاران نفر را، برامون فرقی نمی کنه. یک زمان میتونیم بگیم همه بمیرن همه زنده شوند، از خدا برمیاد. قدرت خدا را انکار نکنی، منکر قدرت های الهی نشی. فکر نکنین همه چی در همین چند روزه ظاهر دنیا تمام میشه و فکر کنیم که خب حالا چی میتونه دستش به ما برسه، به هر کد دلمون میخواد بکنیم، هر ظلمی از دستمون برمیاد کوتاهی نکنیم. یه جاهای خدا میفرماید اگر ما رهاشون میکنیم انما نملی لهم لیزدادوا اثما، میخوان هر کاری دلشون میخواد بکنن، اما زمانش که رسید اخذناهم اخذ عزیز مقتدر، با تمام قدرت اینا رو میگیریم، باشون مقابله میکنیم. خب این دومین آیه ایست که مفسران ما ازش استناد کردن و استدلال کردن به این آیه و میفرمایند در این آیه خدا در همین دنیا میفرماید ما نه یکی و دوتا، یه عده زیادی رو میراندیم و دوباره زنده کردیم، برای اینکه باور کنن رجعت و برگشت به دنیا امکان پذیره. خوب دقت کنید این نکته هایی که میگم نه برای اینه که فقط میخوایم داستان بیان کنیم، حقیقت میخوایم به نکته های بحث انشاءالله اهمیت داده بشه. مورد چهارم در سوره مبارکه بقره آیه 56 هست و 55 و 56. خدا میفرماید که و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتا. اینم یه داستان بسیار عجیبی داره که همتون شنیدی. بنی اسرائیلی ها آمدن نزد حضرت موسی و گفتن ما ایمان به تو نمیاریم مگر اینکه خدا را خیلی علنی و آشکار با این دوتا چشممون ببینیم. حضرت موسی آمد به درگاه خدا و عرضه کرد خدایا اینا میگن ما ایمان نمیاریم مگر اینکه خدا را ببینیم. خطاب شد طوری نیست، اشکالی نداره، 70 نفر از اینا رو انتخاب کن که از همه شون بالاتر و مهمترن، به قول خود اون از اونایی که دیگه از اونو بهتر و بالاتر نیست. وقتار موسی من قومه 70 رجلا، 70 نفر رو انتخاب کرد و همراهش برداشت آمد به کوه طور. آمدن اینجا برای اینکه خدا رو ببینن. خدا میفرماید فاخذتکم الصاعقه. وقتی آمدن و یه مقداری معطل شدن، خطاب شد شما خدا رو که نمیتونید ببینید، حداقل یه جلوه شو من نشون میدم ببینید حتی جلوه ای از جلوه های خدا رو میتونید ببینید یا نه. در اونجا میفرماید فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا. کوه وقتی که جلوه الهی برش وارد شد و تجلی کرد از هم پاشید. همه این 70 نفر یک جا مردن. حضرت موسی که دیگه خیلی 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 دلدار بود افتاد و قش کرد. بله، که اینجا خدا با صراحت می فرماید که حضرت موسی از هوش رفت. فلما افاق، یه ذره حالش جا اومد، برگشت نگاه کرد، دید ایلاد بیداد 70 جنازه رو دستش مونده. خب حالا من اینا رو بردارم چطور برم پایین؟ خودم یکی یکی اینا رو ببرم، یه مصیبت برم بگم آقا 70 جنازه اون بالاست، بیاید بردارید برید. میام میگم که چه بلایی سر اینا آوردی، چطور میتونم اینها رو من ثابت کنم که نکشتمشون، خودشون باعث شدن، جلوه دیدن، چکا کنم؟ گفت خدایا حالا یه عده خلاصه یه کار خلافی کردن، اتهله کنا به ما فعل السفها ها و منا، حالا یه مجرد آدم نفهم یه حرفی زدن، ما میدیم به تو گفتیم که اینا میخوان علنی و آشکار تو رو ببینن، حالا هم آوردیم اینا رو، ما ریش گرو گذاشتیم اینا رو آوردیم. اگه من برگردم و بگم اینا مردن کسی باورش نمیاد. یه راهی پیدا بشه. خدا میفرماید ما دوباره اونها را زنده کردیم. این نکته رو دقت کنید. و انتم تنظرون، خدا میفرماید این صاعقه آمد اینا رو گرفت، شما داشتید نگاهشون میکرد. ثم بعثناکم من بعد موتکم. دیگه صریح تر از این که نمیخوایم آیه داشته باشه که ما دوباره شما را مبعوث کردیم بعد از آنی که مرگ به سراغ شما آمد. لعلکم تشکرون، شاید شکرگزار نعمتهای خدا بشید. اراده خدا تعلق گرفت، یه 70 نفری که مرده بودن زنده شدن، همراه با حضرت موسی آمدن پایین و گفتن ما مردیم و دوباره زنده شدیم. از کجا فهمیدن مردن؟ چون تمام این نکته مهمی، وقتی انسان روح از بدنش خارج میشه یه عوالمی رو پشت سر میگذاره که این به یادش میمانن. یه بحث علمیست امروز در مجامع علمی که چطور ممکنه روحی که از بدن خارج شد دوباره به بدن برگردد. حتی از یکی از این پزشکان متخصص من سوال میکردم، گفت آقا اگر میخواید این منظره رو ببینید بیاید تو اتاق احیا تو بیمارستان ببینید، یک کسی که قلبش کاملا میسته، ما بعضی وقتها با شوکی که بهش میدیم دوباره قلب به کار میفته و ما مثل این که با چشم خودمون زنده شدن بعد از مردن او رو داریم میبینیم. این چیزی نیست که ما به این سادگی بتونیم از کنارش بگذاریم. اومدن گفتن ما خودمون شاهد بودیم، رفتیم برای که خدا رو ببینیم، خدا فرمود نمیخواد مرا ببینیم، یه جلوه میفرستم جلوه مرا ببینید تا میتونید تحمل بکنید، بعد انتظار داشته باشید داره مرا ببینید. وقتی شما نمیتونید از عهده دیدن یه جلوه بر بیاید چطور انتظار دارید مرا ببینید؟ خب اینم یک مسئله بسیار مهم عجیبی. مورد پنجم در مورد حضرت عیسی علی نبی جنا و آله و علیه السلام در سوره مائده آیه 110 ببینید خدا با چه صراحتی این مسئله رو مطرح می‌فرماید. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علا والدتک از ایت تو که به روح القدس تو کلم الناس فی المهد و کهلا و از علم تو که الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل و از اینجا شروع میشه و از تخلق من الطین که هیئت طیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبرئ الاکمه و الابرص به اذنی و از تخرج الموتا به اذنی و از کففت بنی اسرائیل عنک از جئتهم بالبینات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. الله اکبر. وقتی بشر نخواد زیر بار بره، هر استدلال قویی هم براش مطرح بکنی زیر بار برو نیست. وقتی بشر نمیخواد بپذیره، نمیپذیره. شما هر کارش میخواید بکنید، انسان اگر در طینتش و قلب و درونش قبول کردن و باور کردن باشه، احتیاجی به این مسائل هم ندارد. وای به حال اون وقتی که یه وقت در وجود انسان کفری به وجود بیاد که نگذره حقایق برای انسان آشکار بشه. خدا می فرماید که حضرت عیسی آمد به مردم رو کرد و گفت، تا میرسه به اینجا که ما به او گفتیم که به اذن و اجازه ما شما چکا کن، یه چیزی شبیه پرنده درست کن زنده کردنش با ما، فوت کن فقط داخلش، بدم درون او هیئت و مجسمشو بسان در درونش، بدم زنده کردنش با ما. اکمه و ابرص لکوپیس رو شفا بده اما به اذن من. تا اینجا میرسه و از تخرج الموتا به اذنی، مرده را از تو قبر زنده کن و بیرون بیار به اذن من. اما وقتی که آمد و همه اینا رو به مردم ارائه داد، مردم گفتن این یک سحر و جادوی علنیه، زیر بار نرفت. ما وقتی در قرآن راجع به حضرت عیسی و مردم و علنی بودن این کار داریم مطالعه میکنیم، وقت چطور نباید باور کنیم که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، اللهم صل على
محمد و آل محمد،
میان بالا سر قبر اشاره میکنن به قبر و میگوین قم به اذن الله، قبر شکافته میشه، یه نفر از تو قبر میاد بیرون در حالی که گرد و غبار داره از سر روش میریزد، موهاش سپید شده. حضرت میگن اون وقتی از دنیا رفتی جوان بودی، چطور شد موهات سپید شد؟ گفت وقتی شما به من امر کردید که قم به اذن الله، فکر کردم قیامت برپا شده که قرآن میفرماید یوم یجعل الولدان شیبا، من فکر کردم قیامت شده، از هول قیامت همه موهای سیاه سرم سپید شد. یه مقداری باش صحبت کردن، فرمودن برگرد در جایگاه خودت. دیدن مردم زنده شدن مرده را، ولی امیرالمؤمنین را گذاشتن کنار و معاویه را ترجیح دادن بر امیرالمؤمنین. مردم علامتها و نشانه های علم رو در خاندان پیغمبر می دیدن. امام باقر و امام صادق علیهم السلام که امشب شب شهادت امام صادقه، چقدر در اون دوران عجیبی که خدا برای حضرت فراهم کرد میدانی رو باز کردن، استادهایی رو تربیت کردن، این که شنیده 4000 نفر شاگرد مکتب امام صادق بودن شوخی نیست. معناش نیست که یه جلسه درس تشکیل می شد 4000 نفر میمدن سر کلاس درس می نشستن، نه. امام صادق توی یه برهه عجیبی از زمان به برکت خدماتی که امیرالمومنین کردن، به برکت خدماتی که امام مجتبی، امام حسین، امام سجاد و امام باقر انجام دادن، یک شرایطی براشون فراهم شد که اونچنان گسترده مطالب علمی رو در اختیار مردم گذاشتن که بشر عاجز از اینه که بگه امام صادق چه خدمت علمی به جهان کرده. این که ما معتقدیم انشاءالله در زمان رجعت خداوند ارادهش تعلق گرفته که انبیایی و شخصیت‌های بزرگی دوباره زنده شوند، ائمه معصومین علیهم السلام زنده شوند، برگردن بیان از وجودشون استفاده بشه. حالا که ما یه قطره خیلی کوچک از دریای بیکران علم اهل بیت رو داریم، شما ببینید چیه، چه قوقایی راه انداخته. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یک کتاب نوشته به نام بهار الانوار، 110 جلد کتابه. اکثر قریب به اتفاق روایاتی که در این کتاب هست قال صادقه. ان ابو عبدالله، ان ابی عبدالله، ان ابا عبدالله، اینا همش مال امام صادقه. شاگردانی رو تربیت کرد که در دنیا بی نظیر بودن و الانش هم هنوز تکن. جابر ابن حیان، مولا نصرالدین معروف از شاگردان امام صادق ما، که دنیای کفر و شرک ازش یه چهره مسخره ساخته که مولا نصرالدین یه آدم مسخره بود، نه، یک انسان با فضیلتی، یک انسان عالم فرهیخته است مولا نصرالدین، که خدا میدونه از نظر علمی در چه شرایط بالایی بود، اما شرایط اجتماعی ایجاب کرد که این دانای بزرگ خودشو در قالب یک آدم عرض کنم که بذلگو در بیاره و با بذلگویی‌هاش علم رو به مردم به راحتی انتقال بده. شما برید یک کتابی من میخوندم به نام دفاع از ملا نصرالدین، کتاب خیلی عجیبی است. در اون کتاب آثار و علائم علمی رو در ایشون بررسی میکنه، میگه یکی از کسانی بوده که در زمان خودش به تمام علوم زمان خودش ملا نصرالدین آگاه بوده. شاگردانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی مال کجا؟ ابو علی سینا از کجا ابو علی سینا میشه؟ از اون مکتب امام صادق و درس‌هایی که اهل بیت در اختیارش قرار میده. ما شخصیت امام صادق رو نمیتونیم به این راحتی بشناسیم. آثار علمی، آثار اخلاقی، آثار فرهنگی، آثار اجتماعی که حضرت در زندگی خودشون به جای گذاشتن برای ما قابل دستیابی واقعا نیست. دشمنان ما برمی‌دارن کتاب درباره امام صادق می‌نویسن که وقتی ترجمه می‌کنه آدم می‌بینه نوشتن مغز متفکر جهان امام صادق در زمان خودش بود. یعنی نداشتیم در زمان امام صادق هیچ کسی رو نداشتیم که اینقدر قوی و نیرومند بتونه به مسائل علمی احاطه داشته باشه و جواب بده. بقیه امامان ما هم همینطور بودن، منتها شرایطی نبود که بشه از علمشون استفاده کرد. تو دوران رجعت اینا میان، مردم از علوم به امیرالمومنین و اهل بیت استفاده میکنن. اون علمی که امیرالمومنین میگن پیغمبر دهانشون رو گذاشتن در گوش من و 1000 باب علم به من آموختن که از هر بابی 1000 باب بر من باز شد. امام صادق شخصیت بزرگی بود. وقتی به شهادت رسید عده زیادی جمع شدن. بحثمون در ارتباط با مسئله رجعت ادامه داره. من به خاطر اینکه شب شهادت امام صادق بود بحث رو تقریبا نیمه تمام گذاشتم، اگر توفیقی بود انشاءالله فردا شب ادامه خواهم داد بحث رو، ولی اینجا اجازه بدید چند جمله من از امام صادق بخوانم. امشب اشکی بریزیم در این محفل با شکوه و با عظمت. زمانی که امام صادق به شهادت رسیدن، نوشتن مردم مدینه آمدن با احترام و با عزت پیکر امام صادق رو برداشتن، تشییع کردن، با عظمت آوردن، بقی با احترام دفن کردن، اگرچه وهابیت خائن بیدین لامذهب در اون بغض و کینه‌ای که داره خودشون نشون داد و حرم امنی که بر مزار این 4 امام مظلوم بود رو خراب کرد. اما در اون زمان مردم حلقه های گل آوردن بر بدن امام صادق سلام الله علیه نثار کردن. ای جان عالم به فدای جد غریبش ابا عبدالله که نه تنها چتی گل بر بدن نازنینش نریخت، نوشتن ملغن فلاسم بلا قسلم بلا کفنی، بدن متحر و منورش سه روز و دو شب بدون قسل و کفن روی خاک گرم کربلا باقی ماند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.